بسم الله الرحمن الرحیم. مطلب به تنبیه 11 این بود که حرمت غیبت آیا مشروط است به حضور و استماع مخاطبی یا اینکه مشروط نیست. گفتم این بحث در مکاسب و کلمات اعلام مطرح شده و دو نظر وجود داره، گرچه در بین متأخرین و معاصرین شهرت بیشتر با همون نظریه است که حضور و استماع مخاطب رو شرط میدونه. خب ما ببینیم که ادله چه اقتضایی داره. قبل از اینکه اقتضای ادله رو بیان بکنیم، خوبه که به این مطلب توجه بکنیم که اون چه که از اقوال صادره از انسان وجود داره، اینها از این جهتی که داریم بحث میکنیم دو قسمه. بعضی از اقوال و گفتارهاست که ما مطمئنیم که موضوعیت داره نفس صدور اون از انسان، اصلا ربطی به حضور کسی و استماع کسی و مخاطبی نداره. قطعا ما اقوالی و گفتارهایی داریم که موضوع تکلیف است به ما هوه با قطع نظر از اینکه کسی بشنود یا نشنود. اقوالی داریم به خصوص در طرف الزام، تکالیف الزامی یا استحبابی، و اینها بدون اینکه مخاطب انسانی داشته باشد موضوعیت داره. مثل نماز که میگیم اقوال اعمال و اذکار دیگه، خب اذکاری که در نماز گفته میشه یا قرائتی که در نماز انجام میشود، این کسی بشنوه یا نشنوه موجود انسانی موضوعیت داره، و همه اون ادعیه و اذکار و اذکار واجب یا مستحبی که در شرع ما به اونها امر شدیم سامنه کن، خب اینها همه تکلیف اینها تعلق گرفته به اذکار و اقوال و همینطور اعمال و افعال به ماهیهیه، به غض نظر از حضور و استماع سامعی یا عدم حضور و استماع سامعی. و نفس صدور اون اقوال و احیانا افعال موضوعیت داره، اصالت داره، و حضور و عدم سلام علیکم حضور دیگران در اون دخالت نداره، کسی اون رو بشنود یا نشنود، این امور تکلیف بهش تعلق گرفته. این یک قسمه که کم نیست در شریعت. تو معاملات و اینها سامنه کنه، ببینید حالا در خود سیغه عقود و انشاءات و اینها ممکنه اونجا بحث بشه دیگه، که سیغه ای اگر کسی بخونه باید کسی بر نهایتاً باید کسی اون را بشنوه و پاسخی از جایی بیاد، و الا اگر هیچ کس نیست و کسی هم نمیشنوه، مثلا ممکنه که اونجا جایی بحث داره، یعنی تا حدی مشابهت با اینها داره، البته تا حدی الا جایی بحث داره. این قسم اوله. پس قسم اول از اذکار و اقوال، اذکار و اقوالی است که تعلق تکلیف به آنها تعلق میگیرد با قطع نظر از اینکه سامعی و مستمعی باشد یا نباشد، و به عبارت دیگه اون اذکار و اوراد و اقوال موضوعیت داره با قطع نظر از اینکه کسی اشنبه یا نشنبه، خودش فی حد نفسه موضوعیت داره. این قسم یک قسم. یک قسم هم اون اقوال و گفته هایی داریم که دیگران سماع و استماع و حضور دیگران در اون شرطه. بله اون قسم اول در محرماتش هم، اگر اون قسم اول رو من قبل از اینکه قسم دوم برسیم بخوایم بپردازیم، همون غناه، اونجا البته بحث بود که آیا شرطه که کسی حاضر باشه نباشه، ولی خب همونجا هم غالبا میگفتن که کسی هم حاضر نباشه وقتی که میخونه یک صوت مطربی و صوت لهوی، اون صوت لهوی خود متعلق حکمه و حرمته، ولی اون که احدی هم نباشه که بشنبه. البته این قول مشهور این بود و درست هم همین بود. این بنابراین هم در اذکار و اوراد و اقوال که تکلیف الزامی یا استحبابی بهش تعلق گرفته داریم، هم اقوالی که تعلق احکام تحریمی و احیانا تنزیهی بهش تعلق میگیره قسم اول داریم، اقوالی که کار به دیگران نداره. البته مثل در عبادات و اینها طبعا اون استماع و علم و احاطه الهی در اونجا مأخوذه و یا در ادعیه اونها از حیث این که خدا اون را میشنوه مأخوذ شرطه، ولی خب اون همیشه محفوظه مفروضه. بحث ما اینجا استماع انسانی است که مخاطب انسانی بشه. این قسم اول بود. قسم دومونه که نه، اقوال و گفته هایی که متقومه و تمامیتش به اینه که دیگری بشنوه و اگر اون شنیدن و استماع دیگری نباشه موضوعیتی نداره و حکم متقومه به استماع و سماع دیگری است. که در این زمینه یه نوعی از اقوال و اینها هم داریم که متقوم به این هست که مثلا حالا در همون عقود و عقود و اینها همینطوره دیگه، در عقود اینطوره و هر حال باید کسی متوجه این مسئله بشه و حالا بعد از توجه استماع حالا مراتب دیگری هم داره که در جای خودش. به هر حال چیزهایی که کسی باید بشنوه، کسی باید به اون گوش بده، به اون توجه بکنه تا موضوع حکم بشه. این دو قسمی است که ما در اوامر و نواهی شرعی و تکالیف و موضوعات احکام داریم. حالا بعد از این مقدمه اون وقت سوال اینه که در مثل غیبت و تهمت و حتی افتراء علی الغیر، افتراء علی الغیر و امثال اینها شرط است که کسی بشنوه یا نه؟ حالا تعبیری هم که اینجا شده حضور سامع و اینها، شاید حالا با توجه به بحثایی که بعد میکنیم تعبیر دقیق ترش سلام علیکم استماع مستمع و مخاطب باشه. آیا شرط کسی بشنوه یا اینکه این شرط وجود نداره؟ چرا مثلا بله مثلا در خطبه نماز خطبه باید سامع و مستمعی داشته باشه، داریم از این قبیل داریم، خطبه که میخونه این اصلا قوامش به اینه که کسی بشنوه و بنابر بعضی نظرها حضور سامع و مستمع که شرطه در وقتی که خطبه خونده میشه و استماع هم حالا محل بحثه که حالا بشنوه در محل بحثه، از این قبیل داریم دیگه در خطبه جمعه عیدین و امثال اینا. بازم مثال پیدا میشه در شریعت از این قسم دوم. پس این از یک منظر کلان نمیتوانیم بگوییم که اقوالی که از انسان صادر میشود مطلقا متعلق تکلیف قرار میگیره، از اون حیث که دیگری میشنود و مستمعی داره یا بدون این. نه، هم نوع اول داریم که ولو کسی هم نشنود این موضوع تکلیفه و تو بعضی از مستحبات اونها این که کسی نشنوه یا نبینه یا نداند اصلا شده یک ترجیح هم درش هست، ولی بعضیش البته اینطور نیست. و یه قسم هم داریم که نه، اصلا تقوم داره تکلیفی که به اون تعلق گرفته به این که کسی بشنوه متوجه باشه. اون وقت بحث در غیبت میاد و بعضی از تکالیف دیگری که از امور اجتماعی است میاد و این سوال مطرح میشه که هل هو من القسم الاول او من القسم الثانی. خب ببینیم که مقتضای ادله، حالا سوالی که مطرح شد در اینجا کدام از این دو نظریه و دو احتماله که هر دویش هم کم و بیش قائلی داره. حالا اجازه بدید این یک مطلب بود که دو قسمه، یک مطلب دیگه مقدماتی هم مقدمه دیگر هم عرض بکنم که بعد اون وقت بیام به این بحث بزنیم. پس مقدمه اول بعد از اینکه اقوال و اینها رو ذکر کردیم و تحریر محل نزاع شد، مقدمه اول این بود که دو نوع اقوال که توضیح دادیم. مقدمه دوم هم اینه که در امور اجتماعی و مسائل اجتماعی مثل غیبت و تهمت و امثال اینها به لحاظ احتمال ثبوتی قصه هر دو احتمال متصوره، از لحاظ اثباتی جای بحث میکنیم ولی به لحاظ ثبوتی و در عالم ثبوت و مساله و مفاسد هر دو احتمالش متصوره. چرا؟ برای اینکه در اقوالی که از انسان صادر میشود راجع به دیگران، مثلا در غیبت یا تهمت و ما یشابه و ما اینا، دو تا فلسفه میتواند وجود داشته باشه. یک فلسفه این است که این اقوال یک تأثیر منفی در خود انسان میگذاره، مثلا کسی که حتی فکر گناه میکنه یا حدیث و نفس میکنه یا بر زبان جاری میکنه، خود اینها در مراتب مختلفی که داره یک بازتابهایی در روح و روان انسان داره. اصلا همین که کسی فکر گناه میکنه یا حدیث و نفس به معصیت میکنه یا اینکه بر زبان جاری میکنه چیزهایی که شایسته و پسندیده نیست، اینا مطمئنن یک فلسفهش اینه که یک بازتابهای منفی رو روح انسان داره، هم برخواسته از یک نوع کدورت روحی هست و هم یک تأثیری میذاره در اینکه روح و جان آدم رو مقدار آلوده بکنه. این یک فلسفه است. یک فلسفهش هم اینه که فلسفه اجتماعی داره که به هر حال اون سلامت جامعه را تهدید میکنه، روابط بین انسانها را تخریب میکنه و اون هنجارها را میشکنه، آسیبهای اجتماعی را ایجاد میکنه میان افراد، میان در جامعه. این هم فلسفه دیگری است که وجود داره و خب در جایی هم که کسی میشنود و کسی داره این جور سخنان اینجوری را و لهو و لغو و لعب یا ایذا و آزار و امثال اینها میگه، این هم نوعی داره آلودگی روحی در خودش ایجاد میکنه، هم یک تولید آلودگی اجتماعی میکنه. بنابراین دو فلسفه در اینجور چیزها قابل تصور ثبوتن، یکی ایجاد یک آلودگی روحی و روانی که حتی ممکنه بدون اینکه کسی هم بشنوه به نحوی تا حد اینو داشته باشه، به یکم اون آلودگی اجتماعی که ایجاد میکنه و در روابط میان انسانها و خودش و دیگران و این که حرمت افراد زیر پا گذاشته میشه و اون فلسفه های اجتماعی که داره. اینه که از لحاظ ثبوتی ممکنه اگر ما اطلاقی داشته باشیم که بگه گفتن اینها و صدور این الفاظ مثلا فحش، سب، لعن، نمیدونم غیبت، تهمت، افترا، اینا در یه گوشه خلوتی نشسته که تو چهار دیواری نشسته که اطرافش هم چنون بسته است با دیوارهای آهنین که احدی مطلع نمیشه و داره عقده خودش رو خالی میکنه، ممکنه بگیم اگر دلیلی بر حرمتش باشه خیلی چیز بیراهه‌ای نیست، برای اینکه این آلودگی های روحی ایجاد میکنه ولو اینکه آلودگی اجتماعی و ارتباطی رو ایجاد نکنه. از لحاظ ثبوتی دو نوع فلسفه اینجا وجود داره، دو حکمت وجود داره و اینجوری نیست که فقط اون حکمت ظاهری ارتباطی باشه، نه اون حکمت هم هست. اینم مقدمه دوم. اما البته اینکه کدام از اینها هست این باید ببینیم دلیل شمولش و اطلاقش چیه، چون ما احاطه بر عالم ثبوت نداریم. میدونیم فل جمله این اثر هست ولی این اثر در حدیه که حکم هم جعل بشه و حرمت بر اساس اون جعل بشه، این شک داریم. این تابع اینه که ببینیم اطلاقات چه اقتضا میکنه. اگر اطلاقی داشتیم که میگه آقا این غیبت حرامه ولو در خلوت بنشینی و احدی لا یستمع الی، خب میفهمیم که این مصلحتی که اینجا بوده مفسده‌ای که اینجا بوده در یه حدی است که حکمم مستلزم وجود حکمیه، اگر نه که فلا. ولذا از لحاظ ثبوتی تصورش معقوله، اما از لحاظ اثباتی ما تابع دلیلیم و دونیم دلیل چی میگه. فرقه، بله، اون یک مفسده نفسیه، اون دومی مفسده اجتماعیه. اون حالا جایز هست یا نیست باید ببینیم اطلاق ادله اونها چی میگه، حالا اون بحث بعدیمونه. این
بله
اصل داریم، بله اصل شک بکنیم، اصل براءت، بله اصل براءت. خب حالا اون اطلاقات رو ببینیم چیه. خیلی از این میگذریم، حالا رسیدیم بعد از اون طرح بحث و این دو مقدمه، این که ببینیم ادله چه اختصاص میکنه.
ها
یعنی یه نوع عقده گشایی بشه. البته ببینید اونم در همین جمله هایی هم که من عرض کردم اشاره به این هم بود که در خلوت میشینه و نوعی عقده گشایی میکنه، ولی که حالا گاهی هم هست که از این روش هایی در مشاوره و نمیدونم چیزهای روانشناسی هم هست دیگه، طرف ها در یه شرایط قرار میذاره که خودشو تخلیه بکنه، بذار بیرون چه بکنه. اونم بله یک مصلحت اونجوری هم ممکنه درش باشه، منتها باز اینم در عالم ثبوت چرا، یعنی یه مفسده ایست، شاید مصلحت، شاید اونم باشه. ولذا اما اینکه کدام اقوا و ارجحه، این باز ما از عالم ثبوتش نمیتونیم حرف نهایی بزنیم، باید ببینیم ادله چی میگه. ولذا بله حالا اینجور ممکنه اونجا بگیم یه نوع مصلحتی هم درش هست مثلا. و خب اما مقتضای ادله،
بعد ادله خاصه رو باید بررسی کنیم، مطلقات هم جو باید بررسی بشه،
مطلقات
تمام چیزایی که راجع به گناهان زبانی هست، نه خصوص به این
بله چه ما در هر گناهی باید ادله خودش رو ببینیم، ممکنه با هم تفاوت داشته باشه. این که حالا یک قاعده عامه ای داشته باشیم که بشه به اون تمسک کرد، یعنی هر جایی هر دلیلی رو باید مستقل ببینیم شمول داره یا نداره، اینجوری است روش عامی اینجا وجود نداره، باید هر جایی دلیل خودش رو دید. خب حالا میام در بحث غیبت، با توجه به اینهایی که گفتیم در بحث غیبت ببینیم باید چی گفت، دو قوله و باید ببینیم که مقتضی عدل چیه. من اینجا عرض بکنم که در دلیلی که می شود برای عدم اختصاص آورد و شمول و این که در هر دو صورت چه کسی باشد و بشنود چه نباشد و نشنود حرامه، این قول که مرحوم شیخ اینو قول مشهور می دونن و ظاهر مثلا شهیدم این هست که مطلقه، قول اول این که مطلقه حرام است ولی اون که کسی نباشد و نشنوه چه خودش واگوه بکنه. این دلیلی که می شود براش اقامه کرد همون اطلاقه، کسی بگه که غیبت معناش اینه که چیزی رو درباره کسی پشت سرش بگه و این اطلاق مفهوم عامه و اطلاق هم وجود داره، این علل قاعده دلیل اینه. این طرف خیلی مهم نیست، این اطلاق ممکنه کسی بگه، مهم ادله قول دومه. پس این طرف اطلاق و عدم انصرافه، اما مهم دلیل قول دوم که مشهور بین معاصرین دومیه. قول دوم اینه که نه، حرمت غیبت مال جاییست که کسی بشنوه. دلیل برای این یکی از این اموری است که عرض می‌کنیم. امر اول اینه که کسی بگه اصلا مفهوم غیبت، این مفهوم شامل جایی که کسی این امر رو بگوید ولی کسی نشنود، این مفهوم اصلا اینجا رو نمیگه. و مثلا در لغت که داره که بله ان تذکر اخاک به ما یکره، که در بعضی احادیث بود در لغت هم بود، ان یذکرهو به ما یغمهو لو سمعه، میگه مفروض این اینه که کسی میشنوه و موجب نوعی کراهت او میشه. یا همین روایت سباب 154 که ان تذکره و ان تقول فیه ما ستره الله علی. این عرصبت که ظهور مثلا در این داره که کسی وجود داره، این یک احتمال دلیله که این دلیل ضعیفه، خیلی ضعیفه. حالا ایشون هم اشاره کردن ولی این ضعیفه، یعنی از لغت و تعاریف، چه تعاریفی که در لغت بود چه تعاریفی که در روایات، نمیشه استفاده کرد که حضور سامع و استماع مخاطب شرطه. برای اینکه چیه تعریف اینا، همه حالت اون چه که در لغت اومده حالت شرطی داره، میگه اینه که یذکره به سوء لو سمعه یغمه. این لو سمعه یغمه است، این حالا کسی باشه نباشه در این فرق نمیکنه، هیچ کم نباشه این حرف رو اگر بشنوه اون راحت میشه. بحث شنیدن خود اون شخص مغتابه، اونم فرضی و شرطی است، اما اینکه کسی بشنوه یا نشنوه این هیچ اثری از این امر در کتب لغت نیست. همه اون اقوال لغوی این رو شما ردیف بکنید، یکی یکی بخونید، ببینید هیچ جایی چیزی که به صراحت در او باشه که انصراف رو نمیگه. من دلیل بعدیه، ببینید غابه و آبه و ذکره به ما فیه من السوء. حالا این کسی باشه یا نباشه چیزی در این نیست. نه لازم نیست، این لوه، ممکنه غیبت که میگیم حرامه و یک کسی هم داره میشنوه، شنیدن غیر مغتاب بحثه. یعنی اولا شنیدن خود او هم اینجور نیست که باید بشنوه، میگه اگر این مطلب طوریست که اگر بشنود ناراحت میشه، ولی ممکنه الی قیام یوم القیامه نشنوه. کسی نمیگه که جایزه، نه حرمت داره قطعا، اونجاش که قطعا حرمت داره. اگر الان من غیبت کسی بکنم که دیگه بعد از اونم دیگه هیچ وقت او ما هم نمیبینیم و هیچ وقت این مطلب به اون نمیرسه، کسی میگه جایزه؟ هیچ فقیهی که نمیگه این جایزه. یغمه لو سمعه، لو هم هست، نه 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 نه. حالا ببینید اون انصراف رو بعد میگیم، انصراف رو میگیم تو انصراف حالا میگیم، ولی این که نه نه لو سمعه لوه اینجا، حالا چه اختزا باشه چه اختزا نباشه، میخواد بگه مطلب یه جوریست که اگر او بشنوه اینجوری میشه. حالا ادای انصراف دلیل بعد میگیم، به لحاظ دلالت ظاهری و لفظی چیزی تو اینا نیست. این مطلبی که من گفتم و هیچ کس هم نشنیده فحش داده یا اینکه غیبتی کرده بعدش گفته، این لو سمعه یقوم لوه، ولی اون که بله این ممکنم نیست به او گوشه او برسه. چرا ممکنم هست، ممکنه خودشی وقتی بگه من اون روز واسه چیزی برای تو گفتم بهش میرسه دیگه. اینی که دلیلی و جمله‌ای که در لغت باشه که بتوانیم بگوییم دلالت واضحی داره و صریحی داره و روشنی داره بر این که سماع و استماع مخاطبی شرطه، در اینها نیست. اون این تعریفی است که در لغت آمده، اون تعریفی هم که در روایات آمده الکلام الکلام، بلکه اون اوزه اطلاقش، برای اینکه روایت میگه که سلام علیکم فرماد که اون روایت هم میفرماد که ان تقول فی خلفه به ما ستره الله علی یا به ما لا یعرفه الناس. این که انسان پشت سر کسی چیزی بگه که لا یعرفه الناس، کسی از اون مطلع نیست. خب این پشت سر چیزی بگه که لا یعرفه الناس، بخواد حالا کسی باشه نباشه باز اطلاق داره. حالا اون دلیل دومه، دلیل دومه، اجازه بدید دلیل. پس بنابراین این دلیل اول برای تخصیص حرمت غیبت به حضور و استماع مخاطب ادعای ظهور لغوی است و مفهومی است که ما اینو نفی میکنیم، میگیم مفهوما چنین قیدی درش مأخوذ نیست. افشا که نداره، همون نه افشایی جا نداریم، ان یذکره، نه این رو باید شمش اینجا این دیگه من حفظم همه، نه افشایی نداریم، ان یقول ان یذکر رجلا به ما یعرفه الناس، بعد میگه و ان یذکرهو به ما لا یعرفه الناس من خلفهی به ما فی من ما لا یعرفه الناس. اون روایت یحیی الازرق بود، ان یذکره به ما یذکرهو من خلفهی به ما فی من ما لا یعرفه الناس. نداره چیزی درش که کسی بهش نباشه. اینا مفهوم تحدی که در لغت یا در چه هست چنین چیزی وجود نداره. بله، اگر کسی اون قاعده‌ای که ما گفتیم، اگر کسی نتواند تشخیص بده و شبهه مفهومی براش پیدا بشه، میگه من نمیدونم که اصلا وقتی کسی نباشه غیبت صدق میکنه یا نمیکنه، کار به لغت و این تعاریف نداریم، میگه بالاخره اصل تشخیص لغت به ارتکازات و تبادلات ماست. اگر بگه من نمیتوانم تشخیص بدم، واقعا شبهه مفهومی است، نمیتوانم بفهمم که بدون حضور غیبت، غیبت شنونده، شنونده غیبت اصلا غیبت صادقه یا صادق نیست، خب اگر شبهه مفهومیه باشه باید قدر متیقن رو بگیرن که اون جاییست که حضور داره. این اگر به شبهه مفهومیه برسه. این وجه اول. وجه دوم این است که همون ادعای انصراف و اینها بگیم، که این وجه دوم وجه قویه. و اون اینه که کسی بگوید که ولو حالا ظاهر کلمات اطلاقی هم در اقوال لغوی یا روایات اونها باشه، یا روایاتی که میگه غیبت، غیبت هم اینه که پشت سرش چیزی بگه و اینم اطلاق داره، حالا کسی بشنوه یا نشنوه، این درسته که لازم ظاهری و کلمه ای و مفهومی اطلاقی ما اینجا داره، حتی مفهوم هم ممکنه بگیم اطلاق داره، شمول داره، اما در مقام این که حکم به اون تعلق میگیره، مناسبات حکم و موضوع طوریست که هر ذهنی را منصرف میکنه از این که بگه خودش تنهایی نشسته داره چیزی میگه، بگه اینم بگیم غیبت حرامه. ظاهر مقام محاوره این است که حضور شخصی شرطه. اونجا هم که میگه چرا این انصراف از کجا جاری میشه و ناشی میشه، از اینجایی که همین در روایت میگه که ان یقول فیه ان یذکره بما ستره الله علی. اصلا این درسته که میگه ما ستره الله علی اطلاق داره، ما ستره الله را آدم بگه میگه اشکال داره، ولی تا عرف این کلمه ما ستره الله بشنوه میگه ذهنش میره به این که جایی که گفتن او موجب اینه که یک پردهی بزنه کنار. این پرده کنار زدن، سطر و کشف و اینها در کجاست؟ اونجاست که کسی بشنوه، ولی چیزی که کسی نشنوه دیگه دلیل ازش منصرفه. نمیگیم دلیل نمیگیره اون را، اطلاقش در اطلاق لفظی ظاهری نداره، نه، مفهوم ظاهرش عمه، فرق نمی کنه، ممکنه بگیم، اما مناسبات حکم موضوع و اون ارتکازات راسخه در نفس طوریست که ما مطمئنیم که این جمله که القا بشه همه ذهن ها میره به این که کسی باشه بشنوه، به حیثی که اگر بگیم کسی نیست و نمیشنوه میگه نه نه. این چرا؟ برای این که میگه ما ستره الله علی، چیزی بگه که مستور پیش خلق، خب یعنی به نوعی میخواد بگه غیبت یک حالت کاشفیت امر مستور داره، ولی اون که نمیگیم همه جا اینجوره دا، ممکنه یه جایی کاشفیت هم نداشته باشه، یعنی اون طرف هم میدونه، ولی اون جایی که این شأنیت رو نداره، یعنی شأنیت کشف ما ستره الله نداره، یه ازش منصرفه. یا به تعبیری که حالا ایشون هم در اونجا داشتن، اون جایی که بگیم که اون جایی که میگه یقوم بهو به ما یکره لو سمعه، یعنی به هر حال یه چیزی باید باشه که شأنیت این داشته باشه که ایجاد کراهتی در او بکنه. و عرض شود که این ادعای انصراف اینطوری است. این ادعای انصراف بعید نیست، واقعا این دلیل دوم بعید نیست. مفهوما نه، خیلی سخته که بگیم مفهوم خاصه. اونجا البته شبه مفهومیه بشه باید خاص را و قید را اخذ بکنیم، ولی حالا اگر از اون هم عبور بکنیم به نظر میاد که انصراف داره. یعنی غیبت وقتی میگه که یذکرهو من خلفهی به ما هو و فی من ما لا یعرفه الناس، این یه چیزیست که علل اصول داره مثل یه نوعی کشف سطر میکنه و شأنیت این رو داره که به هر حال اون کشف سطر رو بکنه. این ظاهرش یک چنین انصرافی وجود داره. مؤیدش هم مثلا مؤیدش هم اینه که یک باب داریم سامع غیبت، احکامی که برای سامع غیبت ذکر میکنه که اصلا استماع غیبت خودش هم حرامه، نمیدونم کم چی هست اگر استماع بکنه و دفاع نکنه، که اینا رو بعدم خواهیم خون. اینا همه باز مفروضش اینه که کسی داره میشنوه، و الا اگر کسی نشنود این ادله بعید نیست که بگیم ازش انصراف داره. بله انصراف همون ظهوره دیگه. بله، منتها نه این که کلمه از لحاظ لفظی درش قیدی باشه، قید لفظی چیزی نیست، منتها این به خاطر وجود یک مناسبات حکم موضوع و یک جو عرفی که هست، تا این جمله رو بگه همه ذهن ها از اونجایی که کسی نباشه این رو منصرف میدونه، همه ذهن ها میره به جایی که اونجایی که مستمعی و سامعی وجود داره. این بعید نیست که این انصراف وجود داشته باشه. این انصرافه، این انصراف اگر اون بحث لغوی و مفهوم شناسی باشه مواردی خود تفاوتاش فرق میکنه، اما این انصراف اون وقت در خیلی از معاصی همین انصراف هست، در اونجای بهتان هم همینطوره و نمیدونم چیزهای دیگه هم همینه، مگر اینکه حالا اونجا یه دلیل‌های خاص دیگری داشته باشیم. ولی در غیبت بعید نیست که همونی که مشهور بین متأخرینه بر اساس همین انصراف قابل اثبات و قبول باشه. این در این جهت به نظر میاد که مفهوماً شاید به سادگی نشه گفت بگیم خاصه، ولی دلیل در مقام محاوره و تحاور عرفی منصرفه و ظاهره در اونجایی است که سامعی و مستمعی باشه. و اگر هم حالا شک هم در اینجا پیدا بشه، طبعا اصالت البراءه میگه اطلاقی نباشد و شکی باشه، اونجا اصالت البراءه میگه جایزه. این تا اینجا که به نظر میاد همونه که بین الان معاصرین مشهوره، همین درسته. و اما حالا چند نکته تکمیلی در اینجا داره که اونام رو عرض بکنیم. یک نکته تکمیلی در اینجا اینه که این بحث ها همه در اینه که بگوید یا حالا مبرزات اشاره ای چیزی یا بنویسد، چون گفتیم گفتن و اشاره و نوشتن اینا همه مشمول حکم غیبته، نوشتن و اشاره اونها مثل خود غیبته، در صورتی که دلالت ظاهری عرفی داشته باشه. و در هر حال در جایی است که مبرزی وجود داره برای این بحث. اما گاهی هم هست که کسی در ذهنش مبرزی داره منتها کسی نمیشنوه. غیر از این یکی دو مرحله دیگر هم وجود داره که اونها به نظر میاد خیلی واضحه که اشکال نداره. یکی اینه که کسی حدیث و نفس بکنه، حدیث و نفس نه این که از زبان جاری بشه، حدیث و نفس اونه که اون بحثی که تا حالا میکردیم اینه که میگوید به زبان جاریه یا مینویسد یا اشاره میکنه و کسی هم متوجه میشه، اما ممکنه کسی تو ذهنش گفته ذهنی باشه، این همون حدیث و نفسه. یا این که نه نگوید ولی به ذهنش خطور بکنه، در واقع فکرش رو بکنه. به نظر میاد که اینها دیگه مانعی نداره و اشکالی نداره قطعا و شکی درش نیست، برای اینکه اینجا اصلا همه اینجا دیگه تعاریف ازش شاملش نمیشه، برای اینکه همه اون تعاریف داره که یذکرهو یا یقول فی، تو همه تعاریف لغت و روایات ذکرهو یا قول بود، ذکر یا قول بود. ما حد اکثری که میادیم الغای خصوصیت میکردیم ذکر و قول رو میگفتیم شامل کتابت یا اشاره میشود، اما اونجایی که هیچ مبرزی نداره فقط تو ذهنش عبور و خطور کرده، این دیگه قطعا ذکر و قول نمیگیره و الغای خصوصیتش هم قطعیه که نمیشه. بعد شک هم بکنید باز الغای خصوصیت نمیشه که بتونه اون رو بگیره. ولذا تصور و حدیث نفس نسبت به و خطور به ذهن نسبت به معایب دیگران، این نمیشود گفت که قطعا دلیل شمول نداره نسبت به اون. حالا این یک مطلب. پس مطلب اول اینه که این بحث در اونجاست که بگوید یا بنویسد یا اشاره بکند. اما اگر گفتار و نوشتار و اشاراتی نیست، فقط حدیث و نفسه یا خطور در ذهنه، این قطعا اقوال لغویین و تعاریف روایی و لغوی و اون ارتکازاتی که ما داریم شامل اون قطعا نمیشه. این یک مطلب. مطلب دوم تنبیه تکمیلی دوم در این بحث 11 هم اینه که عرض شود که این امور آیا میشود قائل به کراهتش شد؟ حالا اخلاقی که شما میفرمایید، ما اخلاق بدون فقه اصلا برامون معقول نیست در شریعت. بگیم این حکم اخلاقی، اخلاقی یعنی چی؟ بالاخره این یا باید حرمت باشه یا کراهت یا وجوب یا استحباب. اخلاقی با معنا تو افعال و اینها ما برامون معقول نیست. یعنی چی؟ میدونم اصلا بازه. بالاخره از نظر شرعی این از نظر شرعی، بله اون حسن و قبح عقلی و نمیدونم اونها منهای دین یا آثار اونا هرچی نداریم، ولی از نظر شرعی ما باید این یه حکم بزنیم رو این. ولی ازا هر چیزی، هر رفتار ظاهری و باطنی ما میگیم بالاخره شرع باید یکی از احکام خمسه بشه اسمونه به پیشونیش، بدون اون نمیشه. ولی ازا نمیشه بگیم اخلاقیه، بله میشه بگیم مصالحیه، مفاسدیه. و عقل خودش همجور حسنی قبحی چیزی میگه، ولی نهایتا شرع باید حرف آخر رو بزنه. اینجا حرام، مکروه، واجب، مستحبه، یا اگر اینام نیست مباهه، یه چیزی باید بگه. حالا اینجا اون وقت سوال میشه که این اقسامی که گفتیم از بحث ما خارجه و قطعا ادله شامل نمیشه، از شبات که میشود حکم براش گفت، خب حرمت رو نمیشه گفت. بعید نیست که بگیم اینها نوعی کراهت داره، یه نوع هزازت ذاتی داره و همون منشأ یه نوع کراهته، و ادله هم میشه براش ذکر کرد. اصولا فکر معصیت، تصوراتی که ناصحیح نسبت به دیگران، اینو میشه احتمالا ادله براش پیدا کرد. و اگر هیچ دلیلی هم نباشه، احتمالا همون حکم عقلی مستقلی بر حزازت این که وجود داره، همونی که میگید حکم اخلاقی، همون میشه خودش منشه این که عقلم با قاعده ملازمه شرعم اون حزازت رو بپذیره، اون کراهت رو بپذیره. شاید بشه حالا ادله دیگری هم پیدا کرد. اینم نکته دوم. خواهی
میشه که غیبت مثلا اینا غیبت نیست و میدونی غیبت نیست، با اینا پلیس نوست میکنه، چرا کراهت میکنه داشته باشه؟ یعنی احتمال از
غیبت صورت بشه خود صحبت میکنه. بله حزازت عقلی، عقل میگه این حزازتی داره. بله فقط یه نکته بهتون بگم، اون ما فکر معصیت رو نمیگیم اینجا، چون فکر معصیت ادله داریم که کراهت داره، یعنی قابلیت حرمت داشته که امتنانن حرمتشو برداشتن. اینجا فکر معصیت نیست. فکر معصیت اینه که پیش خودش داره تصدیق و آمادگی ایجاد میکنه برای اینکه اون رو بگوید، یعنی خودش ولی اینجا نه، اصلا تصمیم نداره بگه، فقط تو ذهنش حدیث و نفس میکنه یا به ذهنش خطور میده. این بعید نیست که بگیم یک نوع حزازت عقلی، حکم عقلی مستقل هست در اینجا به اینکه حزازت داره. اگر باشه، شما میگید شاید نباشه،
چون جرأت نمیکنه غیبت بکنه، به خودش میگه.
این خودش تقلید نسبت به غیبت
داره، ولی
نمیشه. بله، حالا اگر این حکم عقلی نباشه، اون وقت حالا ادله لفظی باید روش تأمل بیشتری بکنیم. تا اینجا به ذهنم میاد که مثلا این حکم عقلی مستقلیست، با قاعده ملازمه میشه ازش کراهتی در آورد، ولی جای این سوال هست. من اینجا رو نهاییش نمیکنم، یک تأملات بیشتری میکنیم. امرم امر مهمیه که باید اون رو ببینیم. اینم یک مطلب که حالا این مطلب تقریبا حالا نهایی نیست، گرچه ابتداعا فکر میکنم میشه از مذاق شرعی و از همین حکم عقلی یک کراهتی را آورد، ولی نهایی نیست این جمله. مقوله به تشکیکه، بسیطه ولی مقوله به تشکیکه. حالا این مطلب دوم اگر مجالی شد یک تأمل بیشتری هم میکنم، اگر نکته دیگه. نکته سوم در تکمیل این مباحث، ذیل این مباحث، این است که حالا اگر کسی گفت که این گفتن تنهایی یا حدیث النفس، گفت اینها حرامه یا مکروهه، حالا اگر کسی قائل به حرمت شد یا لااقل قائل به کراهت شد، به خصوص اونجایی که حالا بگوید، اونجا حالا گفتن کراهتش اونجا خیلی قوی تره تا اونجایی که حدیث النفس باشه. حالا اونایی که میگن فقط اونجایی که سامه باشه حرامه، بقیه رو اگر گفتیم که کراهت داره، یا اینکه نگفتیم حتی بعضی اقسامش حرام هم هست، البته این حرمت یا کراهت، حالا سوال اینه که اگر یه فوایدی برش مترتب میشه، فوایدی برش مترتب میشه از شبات که مثل همین فوایده تخلیه اون عقده ها یا نمیدونم چیزا اینجوری که در روانشناسی بهش توجه میشه، این دیگه جوابش حکمش چیه؟ جوابش اینه که این عنوان ثانویه، چون اگر قائل شدیم به حرمت یا اگر قائل به کراهت شدیم، حالا اگر نشیم که مانعی نداره، ولی دیدیم که یک فوایدی برش مترتبه. خب اگر اباحه قائل باشیم، خود اون فواید که فرض اینه که مشمول عنوانی میشه، مثلا خود معالجه نفس یا معالجه دیگران، خود این استحباب داره، بعضی از مراتبش وجوب داره، به هر حال اون حکم میاد نسبت به حکم اباحه مقدم میشه، نسبت به کراهت هم تقدمش بعید نیست، اما اگر قائل به حرمت شدیم، وقت تقدم اون بر حرمت خود تزاحمی که باید حکم اهم باشه. این هم طبق همون قواعد تزاحم اونها باید چه بشه. حالا چه مقدار البته اینها مؤثره و چطور تأثیر داره اونها، اینا بحثای موضوعیشه و کارشناسیشه که دیگه روانشناسی اینها باید بگه، ولی فی الجمله اینطور هست دیگه. یعنی الان تو همون روانکاوی اونها معالجه میکنه طرف را، معالجه. مثلا ببینید این که کسی اعتراف به گناه بکنه جلوی دیگران، اون اعتراف به گناه، اونجا اعتراف به گناه یکی از چیزایی است که همون قطعیه که کسی باید باشه، ولی کسی نباشه اعتراف به گناه شاملش نمیشه. حالا اعتراف به گناه مثل اینه که اعتراف به گناه بکنه ولی جلوی همین کسی که داره اون رو معالجه میکنه، این روانکاو، خب هم مشمول قاعده تزاحم دیگه. اگر واقعا معالجه میشه و این معالجه هم حالت طریقه منحصره است، مقدم میشه، اون حرمت میره کنار، میشه جایز. حالا اینجا هم همینطوره دیگه، اگر این گفتن بدون حضور کسی یا حدیث النفس گفتیم حرامه یا مکروهه، ولی روش معالجه ایشو اگر روش منحصری باشه، طبعا مقدم میشه بر اونها.
عقدش بیشتر میشه،
میتونه
به یک کسی یا شخص حاضر
بگه این دفعه
معلوم نیست،
شخصش
که فکر میکنه
حالا بله اونی که تو روانکاوی اونها هست اینه که کسی میگه، کسی حضور داره، ولی اون حضور خیلی چی نیست، طرف رو میندازه تو تداعی معانی، کسی هم نباشه، همین که اینا رو میریزه بیرون، خودشو داره معالجه میکنه، اون مشروط به حضور اونجوری نیست خیلی. ولی گفتن گفتنش چی هست؟ حالا آینی که علی مشاوره اینا رو باید بگن چی نمیگن، هر شبات که اینا بحث کارشناسی خودشو داره دیگه. اگر حالا ما اگری داریم بحث میکنیم دیگه، که البته اینجور هست تو روانکاوی، میگن که فرد رو بندازی تو تداعی معانی و این مکنوناتش به تدریج، اینایی که مخفی بوده و حتی ناخودآگاه بوده، اینا میاد تو خودآگاهش، وقتی که اینا اومد تو خودآگاه دیگه آزاد میشه اون خودش، و این موجب مثلا اونجوری میشه. حالا اگر اینا درست باشه و نتیجه اینجوری بده و عمله، البته تا حد اینا نتیجه هم میگیره ازش دیگه، و قائل به حرمت یا کراهت باشیم، طبعا میشه. اگر هم نه اباحه قائل شدیم که دیگه مشکلی نداره. خب اونا های مشغول همینه دیگه، حالا مقامش فرق نمی کنه. این هم مطلب سوم. مطلب چهارم
باشه، سامه
صدق
میکنه
اینجا نه
مثلا
امام زمان میشنه. بله مطلب چهارم حالا به نحوی حالا همین رو میخواستیم بگیم به نحوی در واقع حالا ناظر به اون فرمان شما میکنیم. اونی که این بحثایی که ما اینجا گفتیم این سامع و اونها مخصوص سامع انسانیه، حالا با این قیدی هم که ایشون میگه برای اینکه واضح بشه تمامش کنیم، سامع انسانی متعارفه و الا اینکه شنوندش خدا باشه یا حتی بگیم ملائکه است یا ائمه است، بنابر اینکه بگیم اشراف بر همه جزئیاتشون دائمی و بالفعله، حالا اونم نگیم اذا شاءوا ان يعلموا علموا اونجور هم باشه، حالا اینجا اراده کرده که بشنوه، اون ظاهرا مشمول این بحث ها نیست. این بحث بحث متعارف قصه است و الا سماع اولیای الهی یا ملائکه یا خداوند اون بحث ما نیست، این بحث غیر عرفی است و یه بحث دیگری است و اون موجود حکمی است. اینم یک مطلب چهارم. مطلب پنجم اینه که در سماع و استماع و مخاطب اونها ممکنه حضور اینجا بحث نیست، بحث شنیدنه، ولی زمان ممکنه 10 تا آدم کر اینجا باشه. اگر گفتیم چه شرطه حضور که موضوعیتی نداره، سماع موضوعیت داره، استماع موضوعیت داره، ولی اون که حالا و اگر استماع نمیشه ولو افراد 50 نفر هم هستن ولی همه کرن یا همه حواسشون جای دیگه است، اصلا کسی توجه به این نداره تو شلوغی داره چی میگه. گاهی دیدی تو خیابان هم میره بعضی افراد همینجا پیش خودش داره حرف میزنه، افرادی هم علال قایده هستن سامع و شنونده اونا ولی کسی اصلا توجه به این نداره. برای اینجا که میگیم سماع حضور و اینها، دقیقش اینه که بگیم شرط هست سماع کسی، و الا اگه سماعی نیست و استماعی نیست این دیگه نیست. اینم پنجم. بله اون بله اون اگر خودش توجه داره که استماع میشه حرامه، اگر توجه نداره که سماع و استماعیه میدونم، نه خود اون که داره میگهش توجه داره که سماع، نه اشکال نداره، اون اشکال نداره، یعنی اون تنجس پیدا نمیکنه حکم بر. اینم پنجم. نکته ششم هم اینه که در استماع و سماع طبعا مباشرت و مستقیم و اینها لازم نیست، اما از اینه که حالا بگوید یا بنویسد و همین حضوری کسی اینجا باشه یا اینکه نه پشت رادیو داره میگه، پشت بلنگویی میگه که میشه پشت با فاصله زیادی داره گفته میشه، این هم ظاهرشش فرق نمیکنه دیگه، این مستقیم باشه یا غیر مستقیم باشه. این هم ششم. یک نقطه باقی میمونه که اینو فردا عرض میکنیم، دقت بکنید، و اون اینه که نه الان کسی نمیشنوه چه مستقیم چه غیر مستقیم، ولی این حرف الان ضبط میشه، ممکنه مثلا یا حتما یا ممکنه مثلا 10 سال دیگه کسی اینو بشنوه که بالفعل سامع و مستمعی نیست ولی بالقوه هست. این چطور؟ اینو فردا ان شاء الله.